و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. امروز با توجه به اینکه این هفته تعطیلات زیاد داریم و این بحث تمایز علوم رو می‌خوایم انشاءالله امروز تموم بکنیم، ابتدا بحث اصول رو مطرح میکنیم. حالا اگر احیاناً آخر وقت وقتی بود یه اشارهی به مطالب 40 حدیث امام خواهیم داشت. در بحث تمایز علوم تا حالا 7 عقیده رو و نظریه رو دیدیم. آخرین نظریه ها که در حقیقت شاید پرطرفدارترین نظریه ها در روزگار ما باشه، بحث تمایز علوم به تمایز اغراض. که دیروز بحثی نقدهای امام رو بر این نظریه ملاحظه کردیم. عمده بحثی که امام داشتند در رد بر آقای آخوند این بود که می‌فرمودند تمایز دو شیء حتما باید در محدوده ذات دو شیء باشه، اصلا معنا نداره دو شیء با هم متمایز باشند اما تمایزشون ذاتیه اون از ذاتی اون دو شیء نباشه، از ذاتیات اون دو شیء نباشه. این که ما غرض رو عامل تمایز بگیریم این اساساً باطله. به تعبیر ایشون این بود که غیر معقول، نمیشه غرض رو عامل تمایز گرفت. پس این عمده نگاه به بحث ایشون. خب حالا فرمایش خود ایشون چیه؟ ایشون میگن که تمایز علوم به ذاته و ناشی از سنخیت ذاتی یا به تعبیر دیگه تسانخیست که در قضایای یک علم وجود داره. متن عبارتی که از امام در مناهج دیدیم که البته گفتیم یه واو هم زیادی داره که اینجا مون واو اومده، اینه کما ان من شعل وحده فی العلوم هو سنخیت و قضایاها المتشتته، صفحه 42. همونطوری که منشأ وحدت در علوم سنخیت قضایای متکثر و متشتتی است که آمده، به تعبیر مرحوم آقا مصطفی گفتن اون نخ تسبیحی که اینها رو به هم وصل کرده، منشأ و امتیازها کذالک منشأ و امتیازها و اختلاف و ذاتها و سنخ قضایاها. ها به همه ضمیرا به علوم میخوره. منشأ امتیاز علوم از یک دیگر اینه که ذاتشون با هم تمایز داره، ذاتشون با هم اختلاف داره. یه ورقه دستتون از روز چهارشنبه از صفحه 64 بیارید، عبارت مرحوم خدا انشاءالله حفظش بکنه آقای صبحانی، عبارت خوبیه. ببینیم کما ان منشأ وحدت العلوم انما هو تسانخ القضايا المتشتته، منشأ وحدت علوم سنخیت قضایای متشتتی است که در علوم وجود داره. التي يناسب بعضها بعضا، این علوم با هم مناسبت دارن. تهازه سنخیه و تناسب موجودتون فی جوهر تلکل قضایا، این سنخیت این تناسب در جوهر این قضایا موجوده، جوهر این در ذات. و حقیقتها حتی به جوهر، جوهر این قضایا و حقیقت این قضایا درش این سنخیت هست. بعد میگن چون ذاتی هم هست لا یعلل، تو فلسفه خوندید از ذاتی لا یعلل، شما نمیتونید بگید آه چرا زردالو زردالوست، به تعبیر معروفی که شنیدید ما جعل الله المشمشتا مشمشتا، بل اوجده ها. نمیدونید بگید انسان چرا ناطقه، انسان یا هست یا نیست، اگه هست ناطقم هست، اگه نیست ناطقم نیست. ولا تحتاج و الى تعدیل، به احتیاج و تعلیل هم نداره چون ذاتیاتشه. خب کما ان منشا وحدت العلوم و تسانخ کذالک تمایز العلوم و اختلاف و بعضها، تمایز علوم و اختلافی که اینها با هم دارن یکون به ذاتها، اینا هم به ذاته. فقضایا کل علم، فقضایا کل علم، قضایای هر علمی مختلفه، با هم اختلاف دارن. علم نحو با علم اصول با هم قضایاشون مختلفن، تغایر دارن و متمیزه، تمایز رو هم دارن، اما نه به حیثیت موضوع، نه به واسطه موضوع، نه به واسطه غرض، نه به واسطه محمول، بلکه به ذواتها، به ذاتشون تمایز دارن. به ذواتها قضایا علم آخر، پس قضایا کل علم متمیزه ان علم ان قضایا علم آخر به ذواتها، به ذاتشون. این ان قضایا علم آخر متعلقه به اون متمیزه است. بعد هم میگن من دون تکلفات، من دون حاجتن الى تکلفات البارده، بارده به تعبیر قمی یعنی خنک، یعنی تکلفات خیلی بیمزه. خب اینجا یه نقدی به امام ممکنه اولا به ذهن برسه که آقا شما میفرمایید سنخیت ذاتی خوبه، ولی این معنای محصلی نداره. ما در قضیه یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت، چیز دیگه ای به اسم سنخیت نداریم. این که ما بگیم تمایز اینها به تسانخه، تمایزشون به سنخیته، دردی رو دوا نمی‌کنه، چون قضیه عبارت از موضوع، محمول، نسبت، چهارمی هم نداره. موضوع، محمول، نسبت. اگر مراد تو اینه که موضوع ها با هم متفاوتن، خب میشه حرف مشروع. محمول ها با هم مخالفن و متفاوتن، حرف مرحوم آقای بروژردی. اگر میفرمایید که نسبت ها با تمایزن، که حدی هم نگفته، پس شد این سنخیتی که شما میگید چی چیه؟ معناش چیه؟ یک جوابی رو مرحوم آقای فاضل دادن، ظاهر جواب آقای فاضل این گونه برمیاد که انه ایشون میخوان بگن آقا ما قضیه عبارت از چهار جزء، موضوع، معمول، نسبت و مجموع القضیه، ولی واقعیت قضیه اینه که این جواب کامل نیست، به خاطر اینکه ما چیزی به اسم مجموع القضیه نداریم. قضیه یه واحد اعتباری است متشکل از موضوع، معمول و نسبت. یه شیء چهارمی در قضیه وجود نداره که بگیم خب حالا یه وجود ترکیبی هم اینا با هم دارن، این علاوه بر همه اینا وجود ترکیبی هم دارن. مثالی در ذهنتون باشه، ما الان یه ماشینی داریم، این ماشین دنده داره و بوق داره و فرمون داره و موتور و البته صندلی، که اون ماشین خاصی بود که نه بوق داره نه صندلی. اهل ماشینا نه، ماشینایی هستن بوق داره، اما اینجور نیست دیگه، یه وجودی علاوه بر بوق و صندلی و فرمون و موتور یه وجود خامسی هم، یه وجود علاهده‌ای هم در مجموع ماشین وجود داشته باشه. پس لذا اینکه شما میفرمایید یک خبیر ایشون اینه که انم میفرمایند یک شیء چهارمی وجود داره، تعبیر چهارم دارن عبارت شون، یه شیء چهارمی وجود داره، ما شیء چهارمی در غذایا نداریم، یه موضوع یه معموله نسبت. خب پس بیان امام معلوم شد، یه سوالی هم مطرح شد، گفتیم ابتداعا ممکنه نقدی به ذهن بیاد که خب این تسانخ چی چیه، این سرخیت ذاتیه که شما میفرمایید چیه. بیان ایشون این سنخیت ذاتیه با تبیین نظر ما معلوم میشه. سنخیت
قابل حمل باشه، اما قابل حمل رو میگه سنخیت، حتی قابل حمل رو میگه سنخیت، ولی اگه سنخیت ذاتیه حمل رو نمیکرد.
حالا ایشون اینو نمیگه، فرمایش امام اینه، میگه نگاه کنید علوم حتما یک در ذاتشون یک چیزی هست که باعث میشه با علوم دیگه تفاوت کنن، متمایز بشه. ما به این که در ذات اونهاش میگیم سنخیت. حالا ممکنه این تفاوت در موضوعات باشه، ممکنه این تفاوت در محمولات باشه، ممکنه در چیزهای دیگری باشه که اصلا در کلمات بقیه اصولی نیامده. غذایا بله یه موضوع دارن یه محمول، اما موضوع قیود داره، موضوع قیود داره، ممکنه تمایزها به قیود موضوعات باشه، محمول هم قیود داره، ممکنه تمایزها به قیود محمولات باشه. مثلا الان یه علمی اگر ما خواستیم درست بکنیم، عبارت مرحوم آقای خویی یادتون بیاد، ورقش هم از روش هم خوندیم، یه علمی اگر خواستیم ما درست بکنیم پیرامون اون چیزهایی که حرکت بر اونها عارض میشه، از حرکت میشه چی؟ محمول. این میشه تمایز به تمایز محمول. حالا اگه گفتیم ما علمی درست میکنیم که محمول غذایاش حرکت در عین باشه، در مکان، این میشه تمایز به قیود محمول. ذاتی هم هست. چرا ذاتیه؟ به خاطر اینکه در ذات قضیه است، موضوع محمول قید محمول هم ذاتشه. اگر ما اومدیم یه علمی پیرامون شروط قضیه درست کردیم، حالا قضیه شرط هم داره، مثلا اگر اومدیم گفتیم یه علمی میخواییم درست بکنیم درباره این که اگر انسان به فضا برود چه اتفاقی میفته، یعنی باید این در تمام قضایا باشه، اگر انسان به فضا می رود مثلا سلامتی او چگونه است، کله او چگونه است، حجم او چگونه است، وزن او چگونه است، تپش قلب او چگونه است، تمام اینا پیرامون شرط داخلی قضیه است. خب شرط هم از اجزای قضیه است. اینا میشه ذاتیات، اینا میشه سنخیت ذاتیه. چند آقایون از ابتدا که اومدن بحث کردن میگن آقا موضوع یه قضیه یه موضوع داره، یه معمول داره، یه نسبت، چیز دیگه هم نداره. نه خیر، قضیه موضوع داره، خود موضوع رو اگه بشکافی حیثیت داره، خود موضوع رو بشکافی قید داره، قید ممکنه قید زمان باشه، ممکنه قید مکان باشه، معمول رو اگه بشکافی خودش حیثیت داره، قید داره، میتونه انواع اقسام قیودات رو بیاد، و در قضیه شرط وجود داره، ممکنه یک علوم پیرامون شروط شکل گرفته باشند. هر کدام از اینها میتونن سنخیت ذاتی درست بکنن. پس اگر این علم پیرامونه، یعنی وحدت علوم پیرامون، وحدت این علم پیرامون چی بود؟ موضوع واحد بود، این میشه سنخیت واحده. اون علم پیرامون محمول واحد شکل گرفت، میشه سنخیت داخلی اون علم. علم سوم پیرامونش حیثیت موضوع شکل گرفت، میشه سنخیت ذاتیه. علم چهارم پیرامون شرط شکل گرفت، میشه سنخیت ذاتیه. دو نکته فقط اینجا هست که باید توجه بکنیم. یک، سریع عبارت ایشونه، داشتیم اینجا، همون چیزی که وحدت یک علم رو درست میکنه تمایز اون علم رو با بقیه درست میکنه، این سرخیت ذاتی است. چه شد که در علم پزشکی قضایا دور هم نشستند؟ به خاطر اینکه این قضایا مثلا محمول واحدی دارن که چی باشه؟ معمول واحدشون عبارت است از سلامتی، میشه سنخیت ذاتیه این قضایا. همین سنخیت ذاتیه بچه تمایزش با بقیه علومه. از اون طرف در علم جغرافیا چه شد که قضایا کنار هم نشستند؟ به خاطر اینکه همشون جزء یک کل بودند، موضوعات یک کل بودند، این میشه سنخیت ذاتیه. هم عامل پیدایش علم و وحدت علم این که اساسا اینا دور هم نشستن، هم عامل تمایزش با بقیه علومه. ولی یک جامعه این ریده کردیم به اسم سنخیت. میرسیم، حرف خوبی نگرش داره دونه به موقعش. این نکته اول. نکته دوم این که پس چرا آقایون هر وقت رسیدن گفتن آقا علوم متشکلند از موضوع، محمول و نسبت؟ چیز چهارمی نگفتن؟ شما گفتی شرط، غیر، حیثیت. میگن آقا نگاه کنید، ما در منطق همه اینا رو جمع میکنیم تو دل موضوع و محمول. خوندی تو ادبیات عربی تو منطق وقتی بهتون میگن انجا اک زیدون فا اکرمهو یا انجا اک زیدون فا یجب اکرامهو، این معناش اینه اکرام و زید فی فرض مجیعهی واجبون، لذا میگن جمله شرطیه قید برای موضوع جمله جزا. این به این معنا نیست که شرط نداریم، به این معناست که شرط در حقیقت از نگاه ادبی قید موضوعه. مثلا بهتون میگم اگر این فرش نجس شد آب بکشید، طاهرش کنید، این میشه چی؟ میشه واجب است طاهر کردن فرشی که نجس شده است. این شرط وارد در موضوع میشه، میشه قید موضوع. اما این باعث نمیشه حقیقتا ما چیزی به اسم شرط در دل قضایا نداشته باشیم. پس ما حاصل فرمایش ایشون رو خوب بدونیم. حالا با این توجه جواب اون اشکال هم داده میشه. ما نمیگیم چیزی غیر از موضوع، محمول و نسبت و قیودات موضوع و حسیات موضوع و قیودات معمول وجود داره، نه، همین هاست. اما عامل تمایز هم همین ها، چیز دیگه نیست. اسمشو بذاریم سرخیت، اسمشو بذاریم تصانف. خیلی چیزا هست دنیا میارزه، هرچی نگی گرونتر میشه. خب یه نکته دیگه رو اینجا اضافه بکنیم، یعنی در حقیقت دو نکته دیگر رو که تو قبطتون هست. یکی که برخی از شارحینی که اومدن عقیده امام رو تبیین بکنن گفتن امام میگن سنخیت قضایا گاهی به خوب دقت کنیم آن این تعجب اصلا چطور فرمایش ایشون این گونه فهمیده شده، سنخیت ذاتیه مد نظر امام گاهی به وحدت موضوعه، گاهی به وحدت محموله، گاهی به وحدت غرضه. سریع عبارت دو تا بزرگان هست، در حالی که ایشون اساسا غرض رو میگفتن محاله بتونه سنخیت ذاتیه در شی درست بکنه. غرض خارج از ذات، تعبیرشون بود رتبتن خارجه، صفحه 66 نقطه اول نوشتیم. تمایز علوم به سنخیت ذاتیه است، سنخیت ذاتی ناشی از موضوع یا محمول یا قیودات اما، اما نه ناشی از غرض. صراحت عبارت ایشون نفی غرض. نکته دوم که باز فراموش نکنیم این که امام میگفتن علوم شکل گرفتن برای رسیدن به یک غرض سنخی، یک فائده سنخی. باز تمایزش رو میخواییم با مبنایی که امروز الان بررسی میکنیم نظر خودمون رو بیان بکنیم. پس نقدی مطرح شد که جوابی داده شد و نقد جواب رو هم گفتیم که تونتون رفت جلو، چون گفته بودیم از بیرون مدنش هم دستتون بود، حالا اگه خواستی در روی نمیدام. فرمایش امام کاملا درست و میشه گفت کامل ترین جوابی است که در این مسئله مطرح شد. بیاییم یک جمع‌بندی کنیم با اون تمایزی که فرق عقیده ما و عقیده ایشونه که در همین قسمت آخره، یعنی وحدت سنخیه و وحدت شخصیه غرض، قبلا بهش اشاره کردیم، اینو مرور کنیم، در ذیل این بحث مرور کنیم اینا رو. دیگه نکاتی بود که مطرح کردیم. اشکال ما به حضرت امام این بود که غرض واحد شخصی است، پس این همه حساب اینا رو مفصل میدیم. به عنوان نظریه نهایی که نظریه بحث امروزمون باشه، ما میگیم تمایز علوم به محصل غرضه، یا به تعبیر بهتر اگه خواستید کنارش بنویسید، تمایز علوم به خصوصیاتی است که اون خصوصیات محصل غرضند. اینو در ضمن شارده قضیه بخونیم بریم جلو. در حقیقت یه جمع‌بندی هم از بین این بحث دو سه هفته‌ای تمایز علوم که ذکرم نمی کنم کسی این گونه مفصل مطرحش کرده باشه. نکته اولا، علم واحد اعتباری است. یادمون نره اول بحث که وارد شدیم گفتیم آقا علوم واحد اعتباری هست. واحد اعتباری یعنی چی؟ یعنی یک سری قضایایی هست متمایز از هم که کنار هم نشستن. در مقابل واحد شخصی، الان حضرت عالی واحد شخصی هستی اما ماشین یه واحد اعتباریه. نکته دوم، ملاک در اعتباریات، این بحث مفصل گفتیم، ملاک صحت هر اعتبار غرضی است که اعتبار کننده داره. یعنی اگر غرض نداشته باشی اعتبار نمی کنی. مثال عامیانه ای زدیم، گفتیم چی؟ گفتیم اگر یک اعتبار کننده غرض نداشته باشه مرض نداره که اعتبار کنه. اعتبار فرع فائده است، فرع غرضه. پس هر اعتباری غرض میخواد. از این دو مقدمه یه نتیجه میگیریم. نتیجه اینه که پیدایش علوم تابع غرضهای متفاوته. از پیدایش علوم تابع، از روی ببینیم مدنمونو، سه پیدایش علوم تابع قرضهای متفاوتی است که اعتبار کنندگان، به عبارت دیگه تدوین کنندگان علوم دارن. اینجا نگاه بکنیم تفاوت حرف با آقای آخون معلوم میشه. پس قرضها عامل پیدایش علوم هستند، نه آن که عامل تمایز علوم مختلف باشند. نمیخوام بگم تضاده، ما تا اینجا اینو ثابت کردیم، حالا بریم جلو ببینیم ثابت میشه یا نه. اونی که الان تا حالا ثابت کردیم گفتیم عامل چیه؟ عامل پیدایی. فعلا به تمایز نرسیم، نمیخوایم بگیم که تضاده. اونی که تا اینجا ثابت شد این که آقا هر اعتبار چی میخواد؟ غرض بخواد. اما حالا تفاوت اعتبار اول با تفاوت اعتبار دوم به این غرض است نه. چهار، این که علوم میتوانند قرضهای اعتبار کنندگان را تأمین کنند، یعنی مثلا علم پزشکی میتونه شما را به چی برسونه؟ به صحت. علم نحو میتونه به چی برسونه؟ به سیارت عن الخطا. علم اصول میتونه به چی برسونه؟ به حجت فی الفقه. این ناشی از خصوصیاتی است که در قضایای اون علوم وجود داره. این حرف امام، حدیث که امروز هم زد، لولا ان یکون فی العلوم خصوصیه، اگه نبود که در علوم یه خصوصیتی است، نمیتونستن علوم قرض رو پدید بیارن. بحثی که روز چهارشنبه عمده ترین نقد امام به مرحوم آقای آخون بود، بگفت شما میگید علوم قرض رو پدید میارن، اگه خصوصیت ذاتی نداشته باشه به اون قرض نمیرسه، چرا اون قرض رو پدید میاره؟ چرا آتش میسوزانه اما یخ نمیزنه؟ چرا آتیش باعث میشه گرمت بشه اما باعث نمیشه سردت بشه؟ چون یه خصوصیتی توشه. خب طبیعتا شما اگه غرضت گرما باشه آتش رو روشن میکنی، اما اینی که آتش تو رو به گرما میرسونه ناشی از خصوصیت ذاتیشه. اینی که این غذایا تو رو به اون وحد، تو رو به اون غرض میرسونه ناشی از خصوصیت ذاتیشه. پس شماره چهار، این که علوم میتوانند قرضهای اعتبار کنندگان را تأمین کنند ناشی از خصوصیاتی است که در قضایای اون علوم وجود. پنج، با توجه به این که گفتیم علوم واحد اعتباری سنایی است، ما در صفحه 12 همین جزوه که خدمت آقایون هست رجوع میکنیم، علوم رو دست تقسیم کردیم، گفتیم اعتبارات واحدهای اعتباری رو، نه علوم رو، تعبیرمو درست کنم، گفتیم واحدهای اعتباری تقسیم بندی های مختلف داره، یکیشون کدوم ها؟ اعتباری سنایی، مثل ماشین. ماشین یک واحد اعتباری است اما سنایی است. سنایی یعنی چی؟ یعنی هر جزءش یه خاصیت داره، اما این خواص متعدده کنار هم می نشینند یک قرض واحد شخصی رو پدید میارند، به خلاف نظری که حضرت امام داشتن. امام می گفتن نه، علوم واحد اعتباری هست اما غیر سنایی، تک تک قضایا و خاصیت رو دارند. یادمون بیاد داریم تذکار می کنیم برای اینکه دوستان فراموش نکرده باشن، حدود 50 صفحه 55 صفحه از اونجا گذشتیم. با توجه به آن که گفتیم علوم واحد اعتباری سنایی هستند، این خصوصیات گاه مختلف بوده گاه مختلف هست. مثلا خصوصیت آهن، خصوصیت دنده، اینی که آهنی سفته میتونه در حقیقت نقل و انتقال بده چیزی رو. خصوصیت لاستیکیه که نرمه، میچرخه. خصوصیت متعدده. گاه خصوصیت واحدی هستن، البته گاهی اوقات هم میتونن خصوصیت واحدی باشه، بستگی داره غرض چی باشه. تأمین کننده غرض شما چیه؟ گاهی میتونه آقا همه چیزایی که اجرا قرار میگیرن خصوصیت واحدی داشته باشن، گاهی اوقات هم میتونن خصوصیت متعدد داشته باشن. مثلا شما یه جعبه مداد رنگی در نظر بگیرید، این خصوصیات چون متعدده متفاوته. از اون برم یه جعبه در نظر بگیرید همه مداد سیاه، خصوصیات واحد داره. اینا واحد اعتباری هم، اون 12 تا مداد رنگی کنار هم، اینا 12 تا مداد سیاه. اما مهم اینه که گاه خصوصیت واحدی است که این خصوصیت واحد در همه غذایا به طور یکسان وجود داره، اما در هر دو صورت خصوصیت نمیتواند مربوط به امری خارج از ذات غذایا، یعنی اجزای غذایا باشد. این مبنا مبنای کی بود؟ مبنای امام که تقریر کرد. گفتیم اون چیزی که باعث تمایز و باعث تفاوت میشه حتما مربوط به ذات غذایا است. شماره 6 دیگه این احتیاج نیست مربوط بخونیم. شماره 6 در موردی که خصوصیت واحد است، مثلا اونجایی که تمام مدادهای ما سیاهه، وحدت خصوصیت ممکن است ناشی از وحدت ذات موضوع یا وحدت ذات محمول یا وحدت حیثیت موضوع یا وحدت شرط یا وحدت اجزای دیگر قضیه باشه. اجزای دیگر قضیه رو گفتیم مثل قید محمول، ممکنه ناشی از وحدت قید محمول. این هم همون نقطه ایست که در حقیقت تقریر نهایی از فرمایش امام. فرمایش امام گفتیم ایشون میگن تسانخ، تسانخ میتونه هر کدوم از اینا باشه. 7 پس مجموع این 6 قضیه اینو ثابت میکنه که تمایز علوم با یکدیگر ناشی از تمایز در خصوصیاتی است که این خصوصیات محصل غرضند. ما یه خصوصیات هم برداشتیم برای اینکه عبارتمون رند بشه، نوشتیم محصل غرض. فرقش غرض شخصی و غرض سنخیه. امام غرض رو غرض سنخی میدونند، ما غرض شخصی. حالا الان میگیم 8 تمایز سخن ما با مرحوم آقای آخوند در آن است که ایشان تمایز علوم رو به اختلاف خود اقراض میدونند، در حالی که ما تمایز علوم را به اختلاف خصوصیاتی که محصل غرض هستند میدانیم. بس تمایز با فرمایش آخو معلوم، اما تمایز با مبنای ما 9 گفتیم علوم چیه؟ از اول که شروع کردیم برای این اومدیم گفتیم چرا اعتبار کننده اعتبار میکنه علم رو؟ برای اینکه به غرض برسه. این علم چرا اون غرض رو تأمین میکنه؟ به خاطر خصوصیاتش. حالا یا خصوصیت وحدت موضوعه، یا نه ممکنه همه چی تکثر داشته باشه، همه با هم مختلف باشن. اما مثل ماشین، چطور ماشین شما رو به هدفت که حرکت میرسونه؟ حالا روز گذشته چهارشنبه تشریف نداشتی، گفتم فرق اتوبوس با ماشین کامیون چیه؟ اینه که این دوتا دو غرض دارن. بله، این برای اینه که آدم ببره، اون برای اینه که بار ببره. اما برمیگرده به خصوصیات ذاتیشون. اون موتورش رو برای 8 اسب بخار بستن، این موتورش رو برای 80 اسب بخار. لذا خصوصیات ذاتی که در درون درون غذایا وجود داره بهش میگیم محصل غرض. حالا معلوم شد خصوصیات محصل غرض نشدی، امرو قرار شد امرو نمیشه. 9 تفاوت سخن ما اب نداره، تفاوت سخن ما با مرحوم امام در آن است که ایشان غرض از علوم را واحد سنخی برمی شمارند. به صراحه اول مناهج تا شروع کردید مناهج رو همه اولش داره بالفائدت واحده بالوحدت سنخیه، تا به 4-5 بار خوندیم این عبارت. و لذا سنخیت و خصوصیت موجود در غذایا را واحد سنخی میدونن. میدونید واحد سنخی مثل چی؟ مثل چی؟ مثل انسانیت در جمع حاضر. الان انسان واحده اما واحد سنخی است. یعنی چی؟ این در من هست، در ایشون هست، در ایشون هست، در زید هست، در عمر هست، در بکر هست، در همه ما مشترک. در نتیجه چون این گونه است، هر کدام از ما که پدید آمدیم اون سنخ رو، اون واحد رو پدید میاریم. و لذا باید بفرماید با حصول هر قضیه قرض به تمامه تأمین میشود. این به تمامه هم علالقاعده باید بچست و به هم قرض به تمامه تأمین میشود. الان اگه شما اومدی انسانیت اومده دیگه، قد برز الانسان کل و همه انسان وارد شد. اما در حالی که ما غرض از علوم را واحد شخصی دانستیم که قضایا دونه دونه هر کدوم جزءش رو پدید میاره، الان اگه خواستید بگید آقا غرض حرکتی که از ماشین حاصل میشه مال دنده است؟ نه. مال چرخه؟ نه. مال موتوره؟ نه. هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن غرض رو تأمین کنن. دنده بودنش لازمه اما تنها و تنها بذاری حرکت رو ایجاد نمیکنه. چرخ هم همینطوره، موتور هم همینطوره. این قضایام دونه دونه شون لازمه، باید بیان چفت بشن اما به تنهایی نمیتونن غرض رو تأمین کنن، باید همه کنار هم قرار بگیرن تا غرض تأمین بشه. که واحد شخصی میدانیم که قضایا با خصوصیات متعدده ذاتیه خود آنها را تحصیل میکنن، این اون قرضها را. لذاست که هر قضیه یک جزء از قرض را تأمین میکنن، یعنی در حقیقت یک قسمتی شد، یک قسمتی از قرض را تأمین میکنن. ده بریم ببینیم که فرق بحثمون با مبنای آخوند، مبنای مشهور و مبنای مرحوم ناینی و بقیه چیه. این که تمایز علوم را به تمایز جامع موضوعات، یعنی مبنای مشهور، ندانستیم به این سبب بود که اولا علوم نیازی به موضوع ندارن، مفصل راجبش بحث کردیم مبنای کی بود؟ حضرت امام. و ثانیا این تمایز در همه علوم جاری نیست، چون خیلی از علوم هستن که فرقشون به موضوع نیست. این که تمایز علوم را به تمایز جامع محمولات مبنای مرحوم روجردی، وحدت حیثیات مبنای مرحوم ناینی ندانستیم، باز به این سبب بود که این ملاک در همه علوم جاری نیست. بعضی از علوم اصلا تفاوتشون به محمولات نیست، بعضی اصلا به تفاوت حیثیات نیست، یه عنوان جامع. میرسیم به اون اشکال آخر که آقای آچه خوب یه بار دیگه اشکال تو بگو، که شما با روش چه کار میکنید؟ خاطرتون باشه گفتیم برخی از علوم هستن موضوع واحد، محمول واحد، هدف واحد، اینا چه کار میکنید؟ مثلا مثل چی؟ مثل عرفان و فلسفه. گفتیم یه قضیه از توش العقل موجود، هم همین قضیه رو عارف بحث میکنه، فیلسوف هم بحث میکنه، قرازه هاشون هم اینه که ببینن واقعا حقیقت چیه، واقعیت چیه، هم با هر دو میخوان واقعا به واقعیت برسن. اشراقیون این قضیه رو بحث میکنن، میگن عقول هستن یا نیستن. مشائین هم این قضیه رو بحث میکنن، میگن عقول هستن یا نیست. تمایزشون به چیه؟ به روش هاشونه. اشراقیون یه روش دارن، مشائین یه روش دارن، عرفا یه روش دیگه دارن. عرفا دنبال شهود هم، عرفا دنبال شهود هم. اما البته در عرفان نظری، عرفان عملی که بحث دیگه ای داره، عرفان عملی در حقیقت گفت پیش صاحب نظران ملک سلیمان باز است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد. همون مثالی که هفته پیش دادیم، گفتیم امام گفت چی؟ گفتش که اون همون کسی که نشسته بود در دکون نونوایی، گفت همه دنیا رو به اون نمیده. اما عرفان نظری، برگردیم بحث خودمون، اینجور جاها ما دو راه پیش رو داریم، یعنی دو واقعیت. برخی از اوقات واقعا این دوتا که به اسم دو علم شناخته میشن اصلا دو علم نیستن، دو اجتهاد درون یه علم هست. مثل واقعا تفاوت مشائین و اشراقیین. ما فلسفه مشا و فلسفه اشراق در حقیقت فلسفه است، دو اجتهاد درون علمی است. مثل مثلا حالا اگر مبنای مرحوم امام با مبانی مثلا مرحوم آقای خویی در اصول فرق میکرد، اینه که بگیم اینا دو علم هست، اصول امام یه علم، اصول آقای خویی علم دیگه هست. نه، اینا دو اجتهاد درون علمی هست. پس در برخی از موارد اینو دقت کنیم که به عنوان دو علم مختلف شناخته میشوند، تمام خصوصیات، موضوع، محمول و حیثیت اینا خصوصیات ذاتی هست و همچنین غرض واحد است و تمایز آنها تنها به روش های آنها می باشد. در این صورت باید گفت این دو حقیقتا یک علم می باشد، چرا که گفتیم روش از مبادی علومه. خوب توجه کنیم، بحث مبادی رو یه بار اول گفتیم، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی تصوری و تصدیقی یکیش چی بود؟ یکیش دلیل بود. ادله از مبادی یک علم، روش هم در حقیقت اینو دلیله، دلیل در حقیقت از مبادی علم، چرا که روش یعنی طریقه استدلال و ادله از مبادی علوم میباشد. خب و تمایز علوم به صراحت بیان امام که تاییدم شد هم چهارشنبه هم امروز، به مبادی و نتایج نخواهد بود. نتایج یعنی چی؟ یعنی غرض. به غرض نمیتونه باشه، به موادی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون امام گفتن تمایز باید به ذات باشه، گفتیم فرمایش کاملا متین. خب پس در حقیقت این دو اجتهاد در درون یک علم هست، همانند مکتب مشائین، مکتب اشراقی که دو علم نیستن بلکه دو مکتب در علم فلسفه. اما اگر خارجن، خوب دقت کن، اگر خارجن واقعا این دو رو عرف دو تا علم میدونن، اینجا چه کنیم؟ مثلا اشراق و مشا تکلیفش معلوم شد، عرفان و تصوف واقعا دو علمن از نظر خارجی، در اینجور موارد به نظر میرسه باید یه نکته ای رو گفت، با اینکه آخر وقتمونه حواسای من. ببینیم واقعا عارف و فیلسوف فرقشون چیه، حکیم و فیلسوف و عارف فرقشون چیه. گفت شراب ناب ز دست حکیم میخواهم که من نخفتم و حکمت تمام عمر آسود. فرق حکمت و عرفان چیه؟ فرقشون در تعریف موضوعاتشون، یعنی واقعا موضوعاتشون با هم فرق میکنه. ظاهر داستان اینه که موضوعاتشون یکیه، اما واقعیتش اینه که دو چیزه. از دیدگاه عارف واقعیت اونیست که شهود میگه، لذا اصلا میگه تو اگر نمیبینی اون حقیقت نیست، اون واقعیت نیست، واقعیت اون چیزیست که دیده میشه. اما از دیدگاه حکیم واقعیت یعنی موضوع علم چیه؟ اون چیزی که برهان میگه. تفاوت اینها، این نکته پایانی بحثمون ها، تفاوت این دو در حقیقت به تفاوت موضوعاته. پس چرا میگید موضوع واحده؟ ظاهر موضوع واحده، اما تعریفشون از موضوع با هم متفاوته، لذا تفاوتشون در حقیقت به تعریف موضوعاتشونه. تو مبادی با هم اختلاف کردن، با دو موضوع دو تعریف وارد علم شده. پس در حقیقت در اینجور موارد تغایر، تغایر به ذاته. اگه دو علم درست شد به خاطر اینکه واقعا تسامح ذاتیشون با هم تفاوت میکنه، این دنبال یه موضوع دنبال یه موضوع بیاست. تعریف عارف از واقعیت یعنی موضوع علم، تعریفش یعنی چی؟ آنچه که شهود میشود. ببینیم، اما اگر وجدانن و در نظر عرف آنها دو علم باشند، خواهیم گفت یکی از ارکان این علوم اگرچه به حسب ظاهر واحد است ولی با هم مختلف هستند. به عنوان مثال دو علم فلسفه و عرفان اگرچه به ظاهر موضوع واحدی دارند مثل واقعیت، ولی در حقیقت به دنبال دو شیء مختلف هستند. پس واقعیت در تعریف عارف یعنی آنچه شهود می شود. گفت لم اعبد رب لم ارى، اصلا ربی که نبینم رو نمی پرستم، باید ببینم. و در تعریف فیلسوف یعنی آنچه ثابت می شود. یا ممکن است در همین مورد ببریم به حیثیت، قاله رو ببینید، نگاه بکنید. به همین دلیله که در حقیقت این دو علم متمایزن و میتونه یه نفر هم فیلسوف باشه هم عارف، چون اگر با این تعریف از واقعیت وارد اینه میشه، با اون تعریف از واقعیت وارد علم دیگه میشه. بستگی داره الان با چه تعریفی میخوای رو صحبت کنی. این تعریف موضوعات ممکنه واسه حیثیتی بگیم، اینم بخونیم حالا، چون دیگه 6 رو تعطیلی میره بخونیم. یعنی و یا ممکن است در همین مثال بگوییم تفاوت این دو علم به حیثیت موضوع می باشد. یعنی یکی به دنبال واقعیت من حیث انه مکشوف به شهود حیثیت موضوع، و دیگری به دنبال واقعیت من حیث انه معلوم به دلیل. پس تمایز در روش نیز اگر به تعدد علم منجر شد، چه ممکنه تعدد نشه، تعدد اجتهادات باشه، اگر به تعدد علم منجر شد لاجرم به تمایزهای ذاتی در ارکان قضیه منتهی می شود. 14 پس تمایز علوم نتیجه جنبندی به تمایز خصوصیاتی است که محصل غرضند. کدوم غرض؟ قرضی که باعث پیدایش علم می شود. روز فردت روز شهادت امام باقر و تسلیت می گیم خدمت همه، روز چهارشنبه هم روز عید قربان تبریک می گیم خدمت همه، روز عرفه هم که معمولا از تعطیلات رسمی حوزه، روز سه‌شنبه ما هم از دعا فراموش نکنید، حتما روزه عرفه رو یادتون نره، روزه بسیار مستحبی داره و دعاهایی که داره. دوشنبه هم که دیگه از مصادیق اصلی بین و تعطیل اینه، انشاءالله روز شنبه خدمت آقای هست.
نظر شما کس دیگه همه قد همقیده است با این نظر شما؟